آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست. و مردم روستا میگویند: چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دست مزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد، و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد. اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله شرح نقاشی و مکتبهای شرقی و غربی آن، در این هفته نقاشی پست مدرنیزم را معرفی می کنیم و با استفاده از نظرات آگاهان این مکاتب تعریف های نیز از مدرنیزم و پیچیدگی های آن را تا حدودی خواهیم داشت. باز هم همکارم سحر لیوال به ایضاح این مسائل می پردازد.
بیشتر کسانی که تصریح می کنند پست مدرنیزم رد مدرنیزم است، به نظر می رسد که تنها روی ایده هایی که میان این دو نهضت ناسازگاری ایجاد می کند متمرکز می شوند. آنها با در نظر گرفتن تفاوت های این دو به این نتیجه رسیدند، در حالی که برخی درباره شباهت های آنها نوشتند. پیچیدگی بین شباهت ها و تفاوت های مدرنیزم و پست مدرنیزم یا پسا مدرنیزم و پیشا مدرنیزم تصویر نچندان واضح از این روابط و خود پست مدرنیزم را بیان می کند. وین کراون بسیار درگیر پیچیدگی و پویایی پست مدرنیزم شده است. او ادعا می کند پست مدرنیزم در ادبیات همانند هنرهای تجسمی هنوز تعریف مشخصی از خود ارائه نداده است. اگرچه یکی از مشخصه های اساسی آن جمع‌گرایی است. در قالب پذیرش، تنوعات گسترده سبک ها البته فاکتورهای اندکی وجود دارد که پست مدرنیسم را در یک جنبش متحد می کند. آیا او از یک عقیده قدیمی برای تعریف یک جنبش استفاده می کند؟ گذر کردن از این پیچیدگی به وسیله ابداع و تمرکز روی مباحث دوگانه آسان می شود. موافق در مقابل مخالف، خوب در مقابل بد، گوشتخوری در مقابل گیاهخوری، تا کنون تعریف مشخصی از تضاد دوتایی وجود ندارد. زمانی که پست مدرنیسم وارد بحث می شود، باید به عنوان یک مقوله پیچیده به این مسئله که هیچ گونه مشخصه دوگانه تمایل به نگرش های مقابل ندارد، نزدیک شود. اچ دبلیو جانسون در مقاله تحت عنوان نقاشی پست مدرنیسم می نویسد، نقاشی یک شیوه سنتی است که خیلی مناسب برای پست مدرنیسم نیست. او اینچنین استدلال می کند که حس می کند که هر آنچی برای پست مدرنیسم رخ می دهد حقیقتاً یک مدرنیسم متأخر است. او از این نظریه خود با بیان این مطلب که مرز مشخص بین پست مدرنیسم و مدرنیسم متأخر وجود ندارد دفاع می کند. ساختار شکنی منجر به این قضیه شده است. در این دنیایی که ما به طور جهانی از فرهنگمان آگاه هستیم، به خاطر ارتباطات و تکنولوژی که تقریبا بدون درنگ قادر به رساندن اطلاعات است، دیگر بر تجربیات کوتاه‌بینانه ما متمرکز نیست. در یک لحظه بر شرایط اقتصادی آسیا متمرکز می شویم. سپس کشمکش های قومی بالکان ها با خشونت میان بچه های دبیرستانی در دونور امریکا مسئله بعدی است. به عبارت دیگر، ماهیت فرهنگ متداولمان یک بار مصرف شده است یا تحت شرایط بهتر ناپایدار شده است. از عواقب آن این است که ما را از آنچی به فرهنگ گذشته پیوند می دهد دور می کند. زندگی بسیار سریع عبور می کند و ما فرصت کافی برای توجه به یادگیری ریشه فرهنگمان را نداریم. در نتیجه حتی افراد تحصیل کرده و فرهنگ مشترک پیشین ما متصل نیستند. این انتقال آموزشی دو موقعیت را به وجود آورده است. هنرمندان دیگر با توجه به فرهنگ رایج گذشته ایمان با سواد نیستند. بنابراین آنها نمی توانند از آن برای انتقال ایده ها استفاده کنند. و اگرچه آنها بتوانند ایده های خود را با اظهار کردن الفبای قدیمی بیان کنند، مخاطبان نیز دیگر با سواد فرهنگی نیستند. بنابراین آنها بیان های هنری هنرمندان تجسمی را نمی توانند بفهمند. حتی موقعی که در جلوه چشمشان قرار گرفته است. دلیل این که اغلب افراد تحصیل کرده دیگر با سواد فرهنگی نیستند به سادگی مشخص است، زیرا آنها به دانشکده می روند تا آموزش برای یک شغل ببینند، نه برای تعلیم گرفتن.
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیز از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه به رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاری‌اند. و این که چی چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگر نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی هلت می آب، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کم آن مضر نیست و اما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده های بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان ها کمک می کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعا چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه ها، دویدن بالا و پایین پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان ها استفاده نمی کنید، مکمل ها را بر رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوانساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان ها نقش دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آغاز رای مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ای ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامی است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شماره از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشان‌ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می‌دانند. در این دوره بیش از 50 فقره قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد. و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره قاضی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. امان افغان در 22 حمل 1298 با سردبیری عبدالهادی داوی در کابل. ارشاد النسوان در 15 حمل سال 1300 از سوی دولت وقت